قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. روز سوم این انجمن ارزشمند و روز ولادت با سعادت امام پنجم امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه، امیدواریم خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت و کرم کند که از خان گسترده اهل بیت عصمت و طهارت ان شاء الله بهره‌مند بشیم و بتونیم در تمامی عمرمون بر اساس اون چه که آنان برای ما به ارمغان آورده اند زندگی کنیم. در قرآن مجید آیاتی ما داریم که اینها رو اصطلاحاً آیات تنبیه یا آیات تذکر میگویند. تنبیه به معنای آگاه کردنه، چون انباه یعنی فهموندن، تذکر برای یادآوریه و معمولا انسان‌ها بسیاری از امور زندگی و مسائلشون رو خیلی راحت فراموش می‌کنند و به خیلی از چیزها بی‌اعتنا هستند. در یه جاهایی ما اوامر و نواهی رو داریم به این معنا که سعی می‌کنند با امر یا نهی مردم رو دعوت کنن به خوبی ها یا از بدی ها نهی کنن، منتها بعضی از اعتقاداتی که مردم دارند این اعتقادات هم برای خود اونها مضره و هم برای دیگران. بعضی از آیات رو ما داریم که با ولا تکونو کالذینه شروع میشه، یعنی مثل اونها نباشید. در یک جا میفرماید ولا تکونو کالذینه نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم اونها را نادیده گرفت. یا ولا تکونو کالذین آذوا موسی، مثل اونایی که حضرت موسی را اذیت کردند نباشید. یا می فرماید ولا تکونو کالذین فرقوا دینهم، مثل اونهایی که دینشون رو به تفرقه کشیدند و کانو شیعا، گروه گروه و شعبه شعبه شدن، مثل اونا نباشید. از این کلمه لا تکونو کالذین در قرآن جاهایی داریم و نکته های خیلی زیبایی در این مطالب به مردم گوشزد شده و همه اونها در یک جهت با هم نزدیکند. و او در مسئله نصیحت‌های خدا به مردم. این که گاهی انسان‌ها هر کاری که دلشون بخواد می‌کنن جای بحثی نیست، به عاقبتش هم فکر نمی‌کنن، تا سرشون به سنگ نیاد و نتیجه کج‌رفتاریشون رو نبینن دست از کج‌روی بر نمی‌دارن. حالا در این آیه که در سوره مبارکه آل عمران آیه 156 خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، آن کسانی که ایمان به خدا آوردی، لا تکونوا کالذین کفروا، از شما انتظار اینه که مثل افراد کافر نباشید، مثل اونا فکر نکنید، مثل اونا زندگی نکنید، مثل اونها بینش غلط و ناقص نداشته باشید، مثل اونها دلبستگی هاتون نباشد، چون این که می فرمید لا تکونو کالذین کفروا و بعدم اصرار داره که در آغاز مخاطبشو چه قرار بده؟ مؤمنان. برای اینه که انسانهای مؤمن گاهی اعتراض می کردن که چرا ما مثل بقیه زندگی نمی کنیم. الانم تو مردم گاهی دیده میشه، مگه ما چمونه؟ چرا ما نباید وضع مالیمون خوب باشه؟ چرا ما نباید بتونیم خیلی از مسائلمون رو مثل دیگران باشیم؟ چرا خونه ما مثل دیگران نیست؟ این چشم و همچشمی هایی که در بین مردم رواج داره معمولا چیزهایی است که ارزش های انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده و از ارزش انسان مرتب کم میکنه. اگر ما یک کاری کردیم که اونا بگن چرا ما مثل مؤمنان نباشیم، خیلی بهتر نیست؟ اونا حسرت ما رو بخورن، چرا ما حسرت اونها رو بخوریم؟ ما نعمتهایی داریم که به هیچ عنوان حتی افراد کافر تو ذهنشون هم نمیتونن بیارن که ما چقدر خدا بهمون نعمت داده. نعمت ولایت اهل بیت نعمتی نیست که به این سادگی آدم بتونه ازش بگذره. چقدرشو باید بدانن؟ آیا کافرها یا ما؟ واقعا گاهی جاها اونا قبطه و حسرت میخورن که چطور ما مثل مؤمنان دستمون به یه شخصیت های بزرگی مثل اهل بیت نمیرس، و همین بهتر که اونا حسرت ما رو بخورن. اما در این آیه خدا نمیخواد بفرماید که زندگی اونا، دعبشون، اخلاقشون، لباس و حرفاشون مثل شما نباید قرار بگیره. می فرماید چی می گفتن؟ و قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، در حق دوستانشون وقتی که به سفر رفتن یا وارد میدان جنگ شدن، قالو گفتن که لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو. آدم وقتی میره مسافرت یا میره تو میدان جنگ روش نمیروش، بعضی ها عمودی میرن افقی برمیگردن، برگشتشون هست اما افقی میرن میمیرن، یا در میدان جنگ کشته میشن. خب حالا اگر که زندگی افراد کافر رو در نظر بگیریم، این طوریه که وقتی که اینا مردن در سفر یا تو میدان جنگ کشته شدن، افرادی که نرفتن به مسافرت یا تو میدان، موقعی که میبینن این بند خدا رو آوردنش، میگن که اگه نرفته بود سفر، حالا در بین ما بود و زندگی میشه. چه دلیلی داشت بره مسافرت که بمیره؟ یا گاهی ما هم بهش گفتیم حالا نمیخواد بری میدان جنگ، به تو چه؟ گفت نه من باید برم. بلند شد رفت، اینم نتیجهش. ببین مردش آوردن، جنازش آوردن. کافرها اینا رو به هم میگفتن، مسلمانها یا به تعبیر قرآن از اونا دارن تقلید میکنن که خدا داره نهیشون میکنه که شما هم که دارید همه حرف رو میزنید. آیا فرق بین انسان مؤمن با انسان کافر در اعتقادات نباید باشه؟ خب شما که خدا رو دارید، پیغمبر براتون توضیح داده، دین برای شما مسائل رو حل کرده، پس چرا شما هم دقیقاً فکرتون شده فکر همون آدم های عقب افتاده بدبخت که فکر میکنن که اگه آدم از یک منطقه ای فرار کرد دیگه خطر تهدیدش نمیکنه. چقدر ما در دوران جنگ داشتیم کسانی را که از ترس بمباران بلند شدن، زن و بچه و همه زندگی رو جمع کردن، میریم تو باغ بیرون شهر و اونجا میمونیم تا قضیه تمام بشه و برگردیم. من نمونه رو دارم، بعضی از افرادشون را که رفتن تو باغ، مار تو باغ زد این بدبخت و کشت. حسرت میخوردن، میگفتن دوربر خونه ما یه دونه گلوله نیامد و به زمین نخورد، هیچ هم خون از دماغش نیامد. ولی رفتیم باغ که نمیریم، مار اونجا آمد به سراغمون و این مصیبت رو به سر ما آورد. خب این مسلمه. یا اینکه در میدان جنگ ما چقدر افراد رو داشتیم که رفتن هم گفتن که این گلوله ها هیچ کدومش از انگار شانس نداره. ما که معتقد به شانس نیستیم که گلوله ها شانس نداشتن. چرا؟ برای اینکه به همه میخوردن، به این میخوردن. از اول جنگ تو میدان جنگ بود تا آخر جنگ یه دونه گلوله به این نخورد، یه دونه ترکش بهش نخورد. اومده بود گریه میکرد، میگفت که من لایق نیستم. گفتم آقا اگه خیلی ناراحتی کاری که نداری برو وایسه جلو یکی توپا، آقا بگو یکی شلیک کن. بنده خدا بنا نیست هر کی به میدان جنگ میره کشته بشود، که خدا میفرماید چه بکشید چه کشته شوید در هر دو صورت شما پیروزید. یقتلون و یقتلون وعدا علیها حقا، این یک وعده الهیه. فرق نمی کنه که شما در میدان جنگ که رفتی در چه شرایطی قرار بگیری، شما با نیت خالص وارد میدان جنگ شدی، تمام ثوابهای رزمندگان در راه خدا را هم خدا بهتون داده. امیرالمومنین میگه در تمام جنگهای زمان پیغمبر شرکت نکردن، در هیچ کدومش هم کشته نشدن. اگه بنا به این بود که کشته شدن در میدان جنگ فقط ارزشمند باشه، خب میباید امیرالمومنین همونجا تو میدان جنگ کشته میشد. پیغمبر مگه یکی و دوتا جنگ رفتن؟ خداوند برای پیغمبر دعای جوشن کبیر رو فرستاد که از هر گونه خطری در میدان جنگ در امان باشه. گاهی افراد زنده بودنشون بیشتر نفع داره تا کشته شدنشون.
بعضی ها کشته شدنشون اثرش بیشتر از زنده ماندنشونه، بعضی مساویه، چه بمیرن چه زنده باشن یکسان وجودشون یا عدمشون برای جامعه. ماها که نباید بشینیم مثل بقیه فکر کنیم که چرا فلانی کشته شد من کشته نشدم. خدا میفرماید اینو بدانید که اگر فکر کنید این بنده خدا اگر به مسافرت نمیرفت زنده میماند اشتباه فکر کرد، چه بسا همون عجل و مرگ رو ما برای او حتم قرار داده بودیم، اگه تو بستر هم بود تو خونش هم بود همین بلا سرش می آمد، باید بمیره. به کل امتن عجل فا ازا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. عجل وقتی میاد نه عقب میفته نه جلو میفته، این برنامه عجله. چون ما دو نوع عجل هم سراغ داریم، یکی عجل حتمه یکی عجل معلقه. عجل معلق ممکنه عقب و جلو بشه، دیر و زود بشود، اما سخت و سوز نداره، قطعی. عجل حتم اینه که اگه شما بر فرض هر برنامه ای هم جور کنید او کار خودش رو خواهد کرد همون وقته. اراده خدا تعلق گرفته طرف بمیرد، تمام کائنات رو هم که به هم بدوزه میمیرد. پیغمبر دیگه برای خدا چقدر عزیز، چقدر خدا پیغمبر رو دوست داره. خدا میفرماید انک میتون و انهم میتون، همشون میمیرد. ما مرگ را به عنوان یک مسئله جدی در زندگی موجودات قرار داریم. و جالب بدونید که اخیراً دانشمندان روانشناس یک علمی رو دارن باز میکنن، خیلی هم جدی وارد این دنیا شدن و تو این محدوده علمی خیلی دارن کار میکنن و به دنبال این هستن که افرادی که به قول خودشون اینها رفتن تو دالان مرگ، دست و پنجه نرم کردن و برگشتن، اینها رو زیر نظر بگیرن. ما حالا اصطلاحی که الان داریم بگیم طرف رفت تو کما. حالت کما بسیاری از پزشکان متخصص میگن دیگه این خلاصه، اگر برگشت یه امر کاملا غیر طبیعی برای اینا هنوز به نظر میاد. ما میگیم نه، ما میگیم حتی در حالت کما هم ممکنه گاهی چند سال یک نفر بماند با یک شوک خاص، با یک اشاره مخصوص اینا برگردن. داشتیم، من جوانی رو سراغ دارم که ایشون 16 سال تو کما بود، عجیب بود دیگه، واقعا اطرافیانش به تنگ آمده بودن، خسته شده بودن، اما میگفتم که ما نمیتونیم از این دست بکشیم. بعد از 16 سال که دیگه اینا کاملا قطع امید کرده بودن و همشون از بهید داغون شده بودن، بعضیشون گفتن ما دیگه ریشامون سفید شده، هنوز بالا سر این مریضی، اراده خدا تعلق گرفته بود و تو یک لحظه به خصوص اینا دیده بودن که دستگاهایی که به این بستن عکس العمل نشون داد. چشما شروع کرد حرکت کردن و از حالت کما در اومد، خوبی که خودشون میگفتن اگر قاعده طبیعی بود این وقتی برمیگرده باید طلب کامل شده باشه، چون 16 سال بدن توانایی های طبیعی درش نبوده، قلب فقط میزده و این زندگی میکرد به وسیله سروم و نمیدونم عرض کنم که ابزار و دستگاه به این غذا میخوروندن. درگست جالب اینجاست که ایشون بعد از اینکه از حالت کما درآمد یک فرزند پیدا کرد و بعد از اون فرزند حدود 3 ماه بیشتر زنده نبود. نه به من که گفتم اراده خدا بود تو صلب این یه نفر گیر افتاده بود، نمیدونست بالاخره این بر دنیاست یا اون بره. اراده خدا این بود که این بچه به وجود بیاد تو عالم حیات و بعد از تولد این بچه ببینه بچه شو از دنیا. خب داشتیم 6 سال 5 سال دیگه این معمولی هاش تا حدود 2 ماهش هم خیلی عادی فکر میکنن بودیم، هیچ بعید نیست که این 2 ماه در حال کمای کامل باشه. برگرد اونا میگن وقتی تو این حالت قرار میگن اصطلاحش اینه که اینا میرن تو دالان مرگ، یه مرز اونجا وجود داره براش، یا خروج کامل یا برگشت کامل. همه شون هم میگن آقا هیچ کاری از دست ما بر نیست غیر از این که ما این دستگاه رو به این بدن وصل میکنیم و تا زمانی که این ضربان داره میزند در کشورهای خارجی که اعتقادی به این مسائل برمید، به محض اینکه دستگاه ازش کنده شد تمام. در ایران و فقهای شیعه و جاهایی که اعتقاد به اسلام هست اجازه نمیدن، میگن حتی 1 ثانیه حق ندارید قطع کنید تا خود بدن پاسخ کاملا منفی بده، سیستم ها رو قطع کنند دیگه مرد. و حتی بعضی از فقهای بزرگ احتیاط میکنن در این که نگه دارید که بسا این در حالت سکته قرار گرفته و برگردد و بعد از 24 ساعت که دیگه طبیعی هم هست و از نظر طبیعی هم ثابت شده که اگر بر نگرده دیگه سکته بعد از 24 ساعت امکان برگشت درش وجود ندارد. اینا وقتی میرسن تو اون دالان مرگ و میبینن به چشم خودشون مسئله مرگ را کامل حس میکنن، اگه برگشتن شنیدنیست حرفاشون، خیلی شنیدنی. بعضیشون میگن که ما احساس میکردیم که کاملا سبک شدیم، بدن انگار هیچ وزنی دیگه نداره و این فشارهای محدودیت در دنیا انگار اونجا نیست. احساس میکردیم که توی وضعیت کاملا راحت قرار گرفتیم، طوری که به هیچ وجه دیگه دلمون نمیخواد درگردیم. حتی از یکی از این ایرانی ها بود شب دوشنبه شام یک شنبه، من منزل عربیمون بودم، این فیلم رو گذاشته بود، از تعداد زیادی هم ایرانی هم خارجی باشون مصاحبه کرده بود. از یکی از ایرانی ها که سوال کرد گفت من میدیدم که مادرم چقدر این در اون در میزنی که من برگردم، واقعا من نمیخواستم برگردم. اون برای که دیده بودم اونقدر برام جوارا بود که تمایل نداشتم به این که دوباره برگردم به دنیا، برام جذابیت اونور خیلی بیشتر بود. و یه مقداری از مادرم هم ناراحت شده بودم که این چه اصراری ایداری میکنه که منو به هر قیمتی هست برگردونه، و حالا که برگشتم هیچ ترس و واهمه از مرگ و مردن و اینها بر من نیست. اونقدر برام لذت بخش این حالت که دائما انتظار میکشم دوباره اون حالت و صحنه برام پیش بیاد و اون مرگ رو با تمام ضوابطش ببینم. و این ترسی که مردم از مرگ دارن از نظر علمی میگن این ترس به خاطر اعمال و رفتار انسان هاست، چون میترسن از این که این مقدمه باشه برای مشکلات بعدی، از این جهت وحشت میکنن ازش. و الا در مورد اهل بیت ما داریم که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینقدر بهش علاقه دارن. آمست و بالموت می فرماید امیرالمومنین من به مرگ مقنوسترم از یه بچه به سینه مادر. اینقدر برام جوار است. برای اینه که اینا ماورای این دنیا رو کاملا می فهمن، حس می کنن که محدودیت های دنیایی دیگه در اون دنیا نیست. حالا خدا می فرماید لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. خداوند حسرت و یه درد و پنداری رو میذاره تو دل اینا به خاطر اینکه اینا میگن نگه نمیرفتن نمیمردن. میفرمایه فرق نمیکنه هر جا که باشن اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید ولو تو قصر باشید مرگ اگه بنا باشید به سراغ شما میاد. دیگه حشمتی بالاتر از سلیمان کسی تو این دنیا نداشته. دستور اکید داد که من میرم تو کاخ نظاره میکنم ببینم این قصری که دارم اینا میسازن چکار دارم میکنن. دستورم بده به جن و انسان که یاد داره باید این قصر رو زود تمامش کنی. اینم دارن با سرعت میسازن. حضرت میخواستن خودشون برن تو این قصر زندگی کنن. حضرت سلیمان اینقدر از خدا در وجودش مهر و علاقه دارد و اونقدر به دنیا بی توجه که حد نداره، اما میخواد برای اینکه عظمت خدا را تو دل دشمنان چکار کنه به وجود بیاره که من یه چنین قدرتی در اختیارم، یه نعمت الهی در اختیار من که من به صورت غیر طبیعی میتونم یک ساختمان بسیار بسیار بزرگ رو در یه زمان کوتاه به وجود بیارم و تمامش کنم. همه هم مونده بودم چه قدرتی داره. مثل این که امروز مثلا فرض کنید یه ساختمان 10 یا 100 طبقه را ظرف مدت 2 ماه بسازم و تحویل بدم. چقدر برای ما جالبه. خدا می فرماید دستور داد گفت هیچ کس وارد قصر نشه. همه هم اطاعت باید بکنن. لب عصای دستش بود تکیه داد به عصا داره نگاه کن دیگه جوان جلوش ظاهر شد. سوال کرد ازش تو کجا بودی اینجا چه کار میکنی؟ کی تو رو راه داد؟ تبسم میکرد گفت جناب آقای سلیمان بنده اجازه از کسی نمیگیرم. در و دیوار و قفل و اینا هم برام مسئله ای نیست، از اونجایی که باید بیام میام راه برای من باز. چی هستی تو؟ ملک الموت. حضرت عزرائیل سلام الله علیه که ما خیلی دوستشون میداریم مخلصشون هم هستیم حاضریم خلاصه یه تاقشال حسابی هم تقدیمشون بکنیم. هیچ مشکلی هم با هم تا حالا نداشتیم، نه ایشون به سراغ ما اومدن نه ما زیاد باشون کار داشتیم. هر وقتم پایش بیفته برای سلامتیشون هم یه صلوات هم میفرستیم. بله جالب اینجا که حضرت فرمودن اجازه میدی بشینم، گفت یک چشم به هم زدن اجازه نمیدم. همین کرد، در همون حال قبض روح کرد در حالی که تکیه به عصا داده و ایستاده سرش هم داری به طرف افراد. خودم صلوات بفرستید. قبض روح شد در اون وضعیت مان تا خدا می فرماید که تأکلو من ساعته داد بتن منم اح. موریانه رو خدا فرستاد، اینا هم دارن با سرعت کار میکنن. قصد تمام شد، پایه عصا رو جدید این افتاد رو زمین، فهمیدن سلیمان از دنیا. این که ما فکر کنیم حالا خیلی آدم زرنگ هستیم اگر رفتیم تو یک ساختمان خیلی مجهز و مجلل نمیریم، این به قول قدیمی و اسلامی هم گفتن این طوره میری از این طوره میری ها میری. این مسئله دیگه واقعیه، داشتیم ما این مسئله. خدا میفرماید که مسئله مرگ و حیات جزء زندگی موجودات این عالمه. بعد ببینید حالا عبارت را، والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. زندگی دست خداست، مرگ دست خداست، اراده و مشیت خداست که تعیین میکند چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد. ما داشتیم کسانی که عمرهای خیلی عجیب طول میکردن در حالی که خودشون هم که بسا تمایلی به زنده موندن نداشتن، اما خدا میخواد بمون. حالا تو این آیه که از کردیم آیه 156 از آل عمرانه، خدا اول میاد سراغ انسانهای مؤمن میگه شما دیگه چرا؟ حالا دشمن هر چه بگه او ایمان ندارد، اما شما که درباره مرگ و حیات میدونید و ما هم بهتون گفتیم که ول آخرت و خیرون و ابقا، متاع دنیا کمه متاع آخرتی که مندگاره، ما که این همه درباره آخرت برای شما صحبت کردیم، پس چطور شد که در هنگام عمل دقیقا شما شدید هم فکر افراد کافر؟ یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. شما با هم فرق میکنید، اون فکری که اونا دارن با فکری که شما دارید اصلا نباید با هم مثل هم در بیاد و در یک ردیف قرار بگیرد. اونها باید حسرت این که زندگی بکنند رو تو ذهنشون داشته باشند. و جالب اینه که خداوند در بعضی از آیات قرآن میفرماید اینا که دین ندارن، اینا که آخرت رو قبول ندارن، اینا که توجه به زندگی پس از مرگ ندارن، امواتون بین الاحیا، مرده در بین زنده ها هستن، یعنی مرده واقعا اینا زندگی میکنن، نفس میکشن، اما هیچ گونه آثار واقعی حیات در وجودشون دیده نمیشن. ما میخوایم در این آیه به این نکته و نتیجه برسیم که بحثمون در این چند روز در رابطه با مسئله اعتقاد به خدا و نقش اعتقاد به خدا در زندگی آدم بود. گفتیم و به این نتیجه رسیدیم که انسان معتقد به خدا میفهمه که خداوند در مردن یا زنده بودن او نقش دارد و قطعا اگه بنا باشه زنده بماند زندگی خواهد کرد و اگرم بناس بمیره میمیره. حالا این که من فکر کنم تو خانه باشم بیرون باشم هر جا باشد، این که میفرموید لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، باید ما باورمون بیاد. یه جمله رو من شنیدم از یکی از این راننده های اتوبوس، برای خودم خیلی جالب. گفت یه شب داشتم میرفتم تهران، وسط راه دیدم یه چند نفر دستشون هم چی دارن اشاره میکنن که میگه، زدم کنار اومدم پایین گفتم چی؟ گفتم آقا این راننده ما مرد. به همین راحت گفتم یه همی که مرد. یکشون آمد جلو با ما دیدیم که راه نماز زد، اومد کنار جاده ماشین رو نگه داشت، سرش رو گذاشت رو فرمون رو دیگه برنست. گفتیم که حتما خوابش برده، خسته بوده خوابیده. نیم ساعت شد دیدیم خیر، رفتیم زدیم سرشونش که بابا دیره میشد برو، دیگه من افتاد مرده. بنابرای خودش تنها بدید، اگر همین وضعیت توش نیمه رانندگی پیش آمده بود حدود 40 نفر آدم دیگه رو هم به کشتن میداد. گفت کاملا عادی زد کنار اومد توقف کرد ماشین رو نگه داشت، بعدم سرش گذاشت رو فرمون بود. گفتم خوب آدم اگه میخواد بمیره نم یه جایی بمیره که فقط خودش تنها بمیره، به درد دیگران میخوره. از خدا بخوایم خدایا به آبروی امام باقر که امروز روز ولادت با سعادت اون امام عزیز و بزرگوار قسمت میریم مرگ را اول راحتی ما در زندگی قرار بده.
چون روز ولادت هست اجازه بدید من امروز رو چند تا